أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عوامل فریب خوردن انسان رو در 20 عامل خدمتتون بیان کرده. مونده است دو تا بحث دیگر، یکی آثار این فریب خوردن در زندگی انسان چیه، و دیگری بحث معالجه او هست که چه کنیم فریب نخوریم. بحث دانستن آثار خود یکی از راه‌های معالجه هست. قبلاً هم خدمتتون این نکته رو گفتم، تو بحث‌های دیگه همه جای این صحبت میاد. دانستن آثار خود یه معالجه علمیه. مثلا وقتی من خواص یک میوه رو میدونم، این دانستن آثارشه، اما اثر میذاره روی این که من اراده قوی پیدا میکنم که اون میوه رو تهیه کنم و بخورم. در واقع تأثیر عملی داره. رفتارهای انسان همه نتیجه فکر انسانه. وقتی من عقیده دارم که این سیب این خواص رو داره، 10 تا خاصیت امروز براش اطلاع پیدا بکنم و معتقد باشم، این دونستن آثار که فقط تو حافظه من که نیست، که اثر رو عمل من میذاره. غضب رو بدونم چه آثار منفی داره برای من. قبلا میگفتم 5 تا اثر منفی، حالا بفهمم 20 تا اثر منفی داره. مسلمی آگاهی من هرچی میره بالاتر، اثر روی عمل من میذاره. اثرش اینه که دیگه اراده قوی تری پیدا میکنم برای ترک غضب. وقتی میبینم این همه اثر منفی داره. حالا در بحث ما اینطوریه، وقتی بدانیم مغرور شدن و فریب خوردن چه آثار منفی داره، حالا ممکنه 5 تا اثرشو بدونیم، حالا میخوایم 30-40 تا اثر رو برای فریب خوردن بیان بکنیم. مسلم دانستن این بحث اثر عملی داره رو معالجه ما، یعنی یه اراده جدی پیدا میکنیم که دیگه به هیچ وجه فریب نخوریم. لذا ما آثاری رو معمولا مطرح میکنیم که بعد نتیجه عملی میخوایم ازش بگیریم. یعنی همین امروز همونطور که دارید بحث رو میشنوید، خودتون متوجه میشید که یه ارادتون داره تقویت میشه وقتی میدید این هم اثر منفی داره. قبل از ورود به بحث یه نکته رو اینجا باید اشاره کنم. اگر بحث رو از اول پیگیری میکردید، یادتونه عرض کردم که عواملی که باعث فریب انسان میشه، مثلا حیات دنیا مستقیم انسان رو فریب نمیده. حیات دنیا اثر میذاره روی غفلت انسان، یا انسان رو غافلش میکنه یا جاهلش میکنه. به جهل مرکب. وقتی انسان جاهل شد وقت فریب میخوره، وقتی غافل شد فریب میخوره. درست مثل این که مثلا میخوام یه بچه ای رو فریبش بدیم، مثلا یه شیء قیمتی ازش بگیریم، میام یه شکلات چیزی بهش میدیم، بعد از که شکلات رو بهش دادیم مستقیم اون شیء قیمتی ازش نمیگیریم. اون شکلات که داده شد یا باعث میشه که او جاهل میشه یا نادانه که از نادانیش ما استفاده میکنیم و مثلا یه طلا ازش میگیریم. و یا اگر عواسط جمعست و میدونه قیمت چیه غافلش میکنه، یعنی تو این بده و بستون چرا میکنیم وقتی شکلات رو میان بهش بدیم سعی میکنیم حواسش پرت بشه بتونیم اون طلا ازش بگیریم. این طوریه تمام فریب خوردن انسان، وسطش یا قفلت انسانه یا جهله. لذا میگیم تمام 20 عاملی که گفتیم باعث میشد انسان فریب میخوره، همه اینا اثر میذاره روی این که یا ما رو جاهل میکنه، یعنی نمیذاره واقع رو بدونیم، و یا این که ما رو غافل میکنه، تو غفلت فریب میخوره. وقتی این نکته رو دانستیم میتونیم حالا کلی اینو بگیم، بگیم تمام مذمت هایی که برای جهل گفته شده یا برای غفلت گفته شده همه اونا رو میتونیم جزء آثار بحث غرور و فریب بدونیم. میگیم وقتی انسان فریب خورد دو تا حالت جهل مرکب یا غفلت عارض انسان میشه که ضرر جهل و غفلت تو جای خودش گفته شده. اگه مثلا 20 تا ضرر برای جهل گفتیم همه اونا الان اینجا میاد، 10 تا ضرر اگه برای غفلت گفتیم همش الان میاد. یعنی اینا رو میتونیم آثار فریب خوردن بدانیم، منتها با یه واسطه. اول عامل فریب جهل میاره برای انسان، جهله خودش 20 خسارت مثلا برای انسان داره. دیگه ما وارد خسارت‌های جهل نمی‌خوایم بشیم چون خودش بحث مفصلی داره. یا اول میگیم مثلا حیات دنیا منو غافلم می‌کنه، به دنبال غفلت ضرر می‌کنم، فریب می‌خورم. حالا غفلت چند تا خسارت برای انسان داره؟ خیلی خسارت داره. دیگه بخواییم اینا رو تکرار بکنیم بس خیلی گسترده میشه. فقط خواستم یه اشارهی بکنم که ببینید ضرر خیلی ضرر بزرگه. ما حالا باید بیایم ضررهای فریب رو بگیم چیه، غیر از این دو نکتهی که الان اشاره کردیم که هر فریبی یقینا یک جهلی یک غفلت بالا سرشه، و جهل و غفلت که خیلی ضرر بر انسانه. انسان نباید جاهل باشه، باید حقایق رو بدونه. انسان نباید غافل باشه، همیشه باید متوجه باشه تا ضرر نکنه. حالا علاوه بر این میخواییم ضررهای دیگر غرور رو که در واقع تحت عنوان آثار غرور داریم الان مطرح میکنیم. اون غرور چه آثاری داره، چه ضررهایی داره، اینا رو میخواییم روش صحبت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا یلف العاقل مغرورا. الفا برای وجده است، لا یلفا. هیچ وقت عاقل مغرور دیده نمیشه، یعنی فریب خورده نمیشه. عاقل یعنی همون کسی که جاهل، می درک تو وجودش یعنی می فهمه. مقابل اون بحثیه که داشتیم که میگیم اثر فریب چیه؟ جهله. امام فرمای که انسان عاقل باشه این شخص فریب نمیخوره. لذا عاقل هیچ وقت مغرور نیست. هر که دیدید مغروره، فریب خورده، یه جا درکش نقصان داره. من جهله اغتر به نفسه، آدمی که جاهل باشد این فریب به نفس خودشو میخوره. و کان یومه شرا من امسه، و امروزش بدتر از دیروزشه. این فریب خوردن ها مال چیه؟ فرمودن من جهله. اینو دارم از این جهت میگم که دقت کنید، اثر غرور جهله. به دنبال جهل این ضرره که انسان فریب نفسشو میخوره و روز به روز بدتر میشه. فرمودن امروزش بدتر از دیروزشه. دیگه از آثار فریب شقاوته. شقاوت اون بدبختی رو میگن، مقابل سعادته. آدمی که فریب میخوره یا آخرش بدبخت میشه. اشقیو من اغتر به حاله، انسان بدبخت اون کسیه که فریب میخوره به حالت خودش. حالا یه حالت خوبی داره، فریب حالتشو میخوره. ونخدع لقرور آماله، فریب میخوره به واسطه یه آرزوهایی که داره. از این روایت شقاوت رو فهمیدیم اثر غرور هست. دیگه از آثار غرور حماقته. و حماقت کم فکری رو میگن. حالا تعبیر امام اینه: احمق الحمق الاغترار. احمقترین حماقت ها که دیگه قوی تر از او حماقتی وجود نداره، همون اغترار هست، یعنی فریب خوردن. از اثر دیگر فریب خوردن، آرامش نزد دشمنه. آدمی که فریب میخوره، یکی از فریباش اینه که نزد دشمن که باید حواسش جمع بکنه ضربه نخوره از طریق دشمن، اتفاقا با خیال راحت میخوابد در مقابل دشمن. خب این ضرر نیست؟ چه ضرر بزرگی. یکی از آثار فریب خوردنه. تعبیر امام علیه السلام اینه که جماع القرور، یعنی همه فریب ها توی چی جمع میشه. یعنی دیگه این جمع بین همه آثار فریب هست. چیه؟ فی الاستنامت الالعدو. اینه که انسان آرامش و خواب داره در نزد دشمن خودش. استنامه یعنی احساس میکنه که هیچ نگرانی نداره، خیلی به راحتی میگیره میخوابه. گاهی وقتا انسان حالتها رو تو حیوانات میبینه. مثلا گربه رو من دیدم، وقتی هم که خوابیده تو خواب هم توجه داره و یه انسان بره به سمتش واسه که خوابه، بلند میشه فرار میکنه میره، با اینکه خواب است اما مثل که از لا چشمه داره نگاه میکنه. یعنی در حالی که آرامش داره اما آرامش نداره، متوجه دشمنش هست که یه وقت آسیبی به او وارد نکنه. اما همین گربه اگه آرامش احساس کرد، که نمونشو من تو سعی صفا و مروه دیدم، تو اون جمعیتی که صفا و مروه دارن میرند و میان، جمعیت متراکم، بعد دهانه ای هست تو صفا مروه که از اون دهانه میرن به سمت مسجد الحرام، این دهانه مرتب جمعیت داره میره، یه باید دم وسط این دهانه، نه کنار جا، وسطش یه گربه خوابیده بود، خواب بود بیدار نبود. چون من سعی صفا مروه رفتم، دور بعدی که اومدن دیدم هنوز همونجا خواب بودن. این جمعیت از کنارش رد می شد، احساس آرامش می کرد، می دونست هیچ کس حتی لگد دستش هم نمی زنه، پاش هم اشاره بهش نمی کنه. حالا حیوانه دیگه، احساس می کنه، می دونه اونجا کسی اذیتش نمی کنه. انسان نسبت به دشمن خودش اگر احساس آرامش کرد، یعنی آمریکا رو دشمن خودش ندانست، اسرائیل، انگلیس، اینا که اصلا وجودشون شره، اون وقت که ضرر نمیزنن نتونستن ضرر بزنن، نه اینکه نخواستن، اصلا وجودشون شر، یه راست تو وجودشون نیست. اونجا هم که راست میگن چون نه دروغ به ضررشونه، اینطوری هم آدم کثیفی که واقعا انسان چهرهاشون از تلویزیون هم که نگاه میکنه میخواد استغفار بکنه، چون احساس کدورت میکنه، تو دلش میفهمه انسان نیستن اینا. حیوان هم نمیشه بهشون گفت، چون واقعا توهین به حیوان. من چطور بگم اینا یه سگ هستن، یک گاو هستن، واقعا حیوانات خیلی بهتر از این هست. حالا یک مؤمنی احساس آرامش میکنه در مقابل دشمن، راحت بگیره بخوابه. این بخوابه یعنی نه به معنی خواب ظاهریه، استنامه‌ای که اینجا فرمودن، یعنی آرامش پیدا کردن، آرامیدن روحی. فرمان تمام فریب ها تو هم یک کلمه جمعه، جماع الغرور فل استنامت الالعدو. برید امامان ما چطور دارن زنگ خطر رو باز میکنن که مؤمن هیچ وقت نباید فریب بخوره. مقابل دشمن میگن که فریب خورده دیگه، همه نوع فریبی خوردی، باید همیشه تیز باشی. هزار امام بزرگوار ما فرمودن هر وقت دید آمریکا از دستتون راضیه، بدون یه جه کارتون مشکل داره، اصلا خودتون اینطوره امتحان بکنی. هر وقت دید داد اونا بالاست، بفهمید درست دارید میرید جلو، کارتون محکم برید جلو. هر وقت ازتون تعریف میکنن بدونید کارتون خرابه، مشکل دارید. و انسان بصیر اینطوریه، با دشمن خودشو محک میزنه. دیگه از آثار فریب کشندگیه. آدمی که فریب میخوره خودشو میکشه، یا دیگری هم ممکنه بکشه. اثر فریب اینا هم هست. باز وقتی میگیم کشتن خود، منظور کشتن جسم فقط نیست، بله ممکنه انسان فریب بخوره خودکشی هم بکنه، هستن الان خیلی ها توی حالتهای تصمیم میگیره خودکشی بکنه و میکنه، خیال میکنه به نفعش، اینم یه نوع فریبه. اما خودکشی بدتر اینه که شخصیت خودش از بین میبره، خودکشی اینطوری میکنه، روحشو از بین میبره، اینم یکی از آثار فریب هست. اون تا روایت اینه، تو با لمن لم تقتله قاتلات الغرور، خوش به سعادت کسی که نکشد او را کشندگان غرور. این کشندگان غرور اضافه صفت به موصوف دیگه، یعنی غروری که کشنده است. از این جهت من از روایت عکسش رو استفاده کردم که متناسب با بحث روانشناسی که داریم الان بحثش رو میکنیم. اثر غرور قاتل بودنه. تو به جایی که بگید الغرور القاتل، فرمودید قاتلات الغرور، کشندگان غرور. دیگه از آثار غرور و فریب اطمینان به خواهش‌های نفس. نفسش وقتی یه چیز میخواد خیلی به راحتی بررسی نمی‌کنه، تجزیه و تحلیل نمی‌کنه که آیا این مفیده یا مفید نیست، زود خواهش نفسش رو اجابت می‌کنه. فرمود این کمترین اثر غروره. خوب دقت کنید، مقابل اون بیشترینش، بیشترین اثر غرور چی بود؟ مقابل دشمن انسان راحت بخوابه. حالا یک دشمن ظاهریه که تو جنگ اگه خوابش ببره، خب دشمن حمله میکنه، نابودشون میکنه، که تو قرآن هم اشاره داره که ظاهرا سوره نساء میفرماد که دشمن مایله که شما غافل بشید و یه مرتبه به شما حمله بکنه. ان تمیلوا میلتا واحده، دشمن میخواد یه مرتبه حمله کند و کار شما رو تمام بکنه، کار دشمنه. اما کمترین اثر غرورم اینه که انسان به زینتهایی که نفسش براش زینت داده خیلی راحت اطمینان پیدا میکنه، اعتماد میکنه و پاسخ مثبت میده. فرمود کفا بالمرء غرورا ان یفق بكل ما تسول له نفسه، همین غرور برای انسان کافیست، که کافیست یعنی کمترین درجه شه، که انسان اعتماد بکند به تمام اون چی که نفسش برایش زینت میده. اثر دیگر غرور اینه که انسان نجات پیدا نمی کنه. لیس کل مغرور به ناجن، تمام مغرورها اینا ناجی نیستن، یعنی گرفتار میشه. مقابلش این میشه، گرفتاری های انسان از چیه؟ از فریبیست که میخوره. مثلا یه خونه رو فریب بهش میدن، میگن این خونه خیلی خوبه برو بخر، بعد از خریدن میبینه چه فریب خورده. یه ازدواج خوبم مشورتشو میکنه، بعد از ازدواج متوجه میشه فریب خورده، گرفتار میشه. تمام فریب خوردن های انسان اینه دیگه. فرمود انسان فریب خورده ناجی نیست و گرفتار میشه. انسان مغرور هم ضرر به خود میزنه، هم به اطرافیانش میزنه، هم تو دنیا این ضرر میزنه، هم تو آخرت. تعبیر امام صادق علیه السلام اینه، المغرور فی دنیا مسکینون و فی الاخرت مقبونون. آدم فریب خورده تو دنیا مسکینه، چون بالاخره فریب خورده است، واقعیت از دستش رفته، به یه امر باطلی دوچار شده، و تو آخرت هم مقبونه. مقبون آدم ضرر دیده رو میگن، غبن ضرر رو میگن. فرمان تو آخرت هم مقبونه، یعنی نه دنیا داره دادن فریب خود، نه آخرت. دلیلش هم حضرت بیان کردن، لأنه با الافضل بالادنا. علت این که هم تو دنیا مسکین است هم تو آخرت ضرر دیده، به خاطر این که چیز افضل رو فروخت، آبجاش یه چیز پستی رو گرفت. تو این فریب خوردن ها همش همینه. دیگه از آثار غرور اینه که راحتی نه تو دنیا داره نه تو آخرت. عیش و لذت نه تو دنیا داره نه تو آخرت. چرا؟ آدم فریب خورده تو دنیا به زحمت مثلا عمل صالح انجام میده، بعد تو آخرت میبینه که شرط قبولی عمل این بوده که ولایت 12 امام علیه السلام قبول داشته باشه و این قبول نداشته، که پس این همه نماز روزه چی؟ یعنی هیچی، هیچ قبول نیست. پس میگه برنده اون بود که تو دنیا روزه نمیگرفت. میگه ما که تو دنیا زحمت هم کشیدیم، روزه گرفتیم، تو آخرت هم باید جهنم بره. آدم فریب خورده اینه، اون کسی که لذت رانی کرد تو دنیا، اون لاقل دنیاشو آباد کرد، آخرتشو البته از بین برد. اما این که آیه 103 کهف فرمود اخترین اعمال کیه، گفت همینه، این کسی که خیلی ضرر دیده تو عمل، اینه که تو دنیا کار کرده، زحمت کشیده، نماز خونده، سحرها خواب به خودش حرام کرده، رفته مسجد، چقدر راه رفته، روزه میگرفته، وضو میگرفته، بعد میده هیچی اینا قبول نیست، میگن برو جهنم. عمل صالح انجام نداده، نماز خونده صحیح نخونده، بعد تو آخرت میده همه نمازش باطله. یا عبادت انجام داده بعد متوجه آفات عمل نبوده، چون متوجه اون نبوده آفات عمل بعد دوچارش شده، مثلا حبت اعمال که قبلا بحث شده. از این طرف عمل انجام داده، از اون ور یه غضب بیجا عملش رو از بین برده، اما خودش خیال میکنه هنوز عملش صحیح تو نامه اعمالش هست. یه غیبت میکند از یه کسی، متوجه نیست که عمل صالحش میره تو نامه اعماله، یا گناهان اون میاد تو پرونده گی. اینا فریب انسان داره میخوره دیگه. از آثار فریب اینه که گاهی انسان مغرور محروم از عمل صالح میشه. روایت گفت نماز شب میخونه، اما به خاطر عجبی که او رو گرفته فریب میخوره، خیال میکنه که خودش مستقلن توانست نماز شب بخونه. یه کاری به خدا نداره، خودم تصمیم گرفتم. به دنبال این عجب و غروری که او رو میگیره فریب میخوره، فردا محروم شد از همین نماز شب. این هم یکی از آثار فریب هست. البته خدای متعال او رو محرومش میکنه تا از این غرور اینا درش بیاره، یعنی فردا نمیذاره بیدار بشه، میذاره تو خوابش بره تا این دادش بره بالا و در واقع بفهمه که خودش مستقل نیست. این فهمیدن خودش یک کمال. خدای متعال میخواد از این جهل درش بیاره، به این خاطر محرومش میکنه، والا نه به خاطر اینه که بخواد تلافی بکنه خدای متعال یه ضرری بهش وارد بکنه. تو حدیث قدسی داره که انا اعلم، و خدای متعال میفرماد من بهتر میدونم به واسط چه کاری صلاحیت پیدا بکنه دین بندگان مؤمن من. آیا با خوندن نماز شب مصلحتش بیشتره یا با نخوندن؟ ما ها میگون با خوندن، اما خدای متعال میگه من بهتر میدونم که دین بنده من با چی اصلاح میشه. بعد میفرماد ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی، بعض از بندگان من هستن تلاش میکنن در عبادت من، و بلند میشد از خواب و لذت رخت خواب خودش، بعد تلاش میکنه برای من، میره وضو میگیره، نماز شب میخونه، من میام چرتو بر او وارد میکنم یک شب یا دو شب، مسلط میکنم تا خوابش ببره و موفق به نماز شب نشه به خاطر نظری که من به او دارم. یعنی میخوامش بندمو، میخوام نره تو پرتگاه بیفته. پرتگاه اون جهلش بود که دو روز قبل نماز شب خون خیال کرد خودش مستقله، اون پرتگاهه. خدای متعال میخواد این پرتگاه نجاتش بده، چاره اینی جز این که او رو محرومش بکنه، میگه اگه تو مستقلی خیلی خوب، فردا مستقلن بلند شو ببینم، میبیند نمیتونه. بعد میگه خدایا تو باید کمکم بکنی. خب اینو میخواستی روز گذشته که نماز شب خوندی اما روز میفهمیدی دیگه. بعضی ماها اینطوری هستیم، تو برق تو این لامپا هست، حواسمون نیست که این برق جای دیگه دارد میاد، خیال میکنیم مال خودمون هست، خودمون رو مستقل میدونیم در داشتن برق و نور و روشنایی. به خصوص یه مدتی هم برق نرفته باشه، کم کم خیال میکنیم مال خودمونه. اگه بخوان ما رو از نادانی درمون بیارن باید چیکار بکنن؟ باید یه مدتی برق بره. راهش اینه، یک ساعت دو ساعت برق میره، یه مرتبه من بیدار میشم، هرچی هم تلاش میکنم اینم دیگه نمیشه. یه خاطره هم تو همین مدرسه دارم، یه موقعی با طلبه ها تو یکی از حجرات همین مدرسه بودیم و نشسته بودیم، همین بحث داشتیم با هم مرور میکردیم، میگفتم ما هم مستقل نیستیم، لطف هم تو بعد از خدای متعال به ما بشه. بعد بحث برق رو زدم، گفتم اگه برق رفت اون وقت میفهمیم که ما مستقل نیستیم، اما نباید بگذاریم برق بره بعد بگیم ما مستقل نیستیم. انسان عاقل اینه که همون وقت که برق هست بگه من میدونم اینو، اگه بدونه خیلی خوب. و همون وقت که گفتم اگه برق رفت، تا گفتم اگه برق هم رفت، واسه این طلبا یه مدتی میخندیدن، گفتم یه عملیاتی نشونه ما داده که چیه، گفتم همینه. حالا ببینید هر کاری میخواید بکنید، سیویچ هر چی میخواید بزنید و خاموش و روشن کنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. اینه، جوان یه مدتی مریض نشده خیال میکنه سلامتی مال خودشه، دیگه اصلا یادش میره بهت خدایا کمکم بکن. چند سال مریض نشده، خب نشده باشم، همش لطف از اوه، نباید بگذارم تا یه روزی دیگه قوت این پام نداشته باشه بیافتم رو زمین، همچنین که نمیتونم برشم و میگم خدا حالا فهمدم که تو کمکم میکردی. خدای متعال میفرماد من یک شب یا دو شب محروم از عمل صالحش میکنم، نظرن منی له، به خاطر اینکه من نظر دارم به او، و ابقاءن علی، میخوام باقیش بگذارم، میخوام یه چیز دائمی باشه نه موقت. چکار میکنم؟ فینام، چرت روش مسلط میکنم، خوابش میبره، حتی یسبح، خوابش میره تا اذان صبح میشه، فیقوم و هو ماقتون لنفسه، بلند میشه و خش گرفته است به خودش که چرا من خوابم بود. اما همون لحظه که به خودش خش میکنه میفهمه که اگه بخواد رو پا خودش بیسته همینه، زمین میخوره. ولو خلیتو، خدای متعال میفراد اگه من بین او و بین خواسته او فاصله نیندازم، یعنی تا میخواد عبادت انجام بده اجازه بدم عبادت رو موفق بشه، لازمش اینه که عجب او رو میگیره، خیال میکنه مستقله، بعد این عجب او رو به فتنه میکشونه، به دنبال فتنه هلاک میشه، یعنی دیگه خدا رو قبول نداره که کمکش میکنه، هیچی میفته تو پرتگاه. بعد فرمود حالا باید همه بدانید عامل هیچ وقت تکیه نکند به عمل خودش، نگه من نماز خوندم قرآن خوندم چه کردم. درسته ما به کار میگیریم نیرومونو، اما سرمایه از بالاست، یه لحظه سرمایه رو خود از اون بگیره دیگه ما هیچ. بعد یه جمله ای داره، این جمله رو دقت کنیم، نه درس برای ما. خدای متعال میفرماد بدانید اگر مردم تمام عمرشون رو تلاش در عبادت من بکنن باز هم مقصر در بندگی منه، یعنی کوتاهی کردن و به کنه عبادت من نرسیدن، ولو تمام عمرش هم تلاش بکنه. حالا که این طور است، به رحمتی فلیثقوا، باید به رحمت من اطمینان داشته باشه و به فضل من باید خوشحال باشه، به حسن ظن به من باید اطمینان پیدا بکنه تا من رحمتم رو به او در این هنگام به او برسونم که من کیم. فانی انا الله الرحمن الرحیم، من همون خدای رحمان به همه و رحیم به شیعیان هستم و به همین رحمان و رحیمم نامیده شدم. دی از آثار غرور، آدم این که فریب میخوره نمیداند عاقبت عمرش به چی ختم میشه، آیا به خیر یا به شر. آدم فریب خورده ممکنه به شر تمام بشه. ما زیاد داشتیم کسانی که بالاخره فریب دنیا رو خوردن، فریب شیطان رو خوردن، گفتن یک کسی رفت تو دالون مرگ تو حال احتضار. خب اطرافی هم تو نگرانش بودن، بعد حالش اتفاقا خوب شد، برگشت. بعد حالش خوب شد گفت برید این تابلویی که در فلان اتاق هست اینو بیارید جلو من بزنید بشکنید. گفتن برای چی؟ گفت بزنید بشکنید. بعد گفت من تو حالت احتضار که قرار گرفتم نمیدونستم که چقدر وابسته به این تابلو هستم. تابلو قیمتش خیلی بالا بوده، یعنی از قیمت یه خونم بالاتر بوده، یه تابلوی استثنایی بوده، قیمت خیلی بالایی داشته. وقتی آقا این تابلو رو خریده بود تو خونه گذاشته بود و خودش هم نمیدونست که چقدر وابسته به این تابلوه. دم مرگ میدونید شیطان عدیله کارش عدول دادن ایمان انسان به کفره. این شیطان عدیله اومده بود وسوسش میکرد، میگفت به من سجده بکن. گفت اون نه سجده نمیکنم. خودو سجده نکنه میرم تابلو رو میزنم میشکنم. این یه مرتبه شل شده بود، گفت سجده بکنه نکنه همچون مونده بود و نزدیک بود ایمانش از دست بده. یا گاهی شیطان میگن لیوان آبی رو جلوش میگیره، میگه اگه آب میخوای باید به من سجده بکنی. این طوری فریب میده، شخص هم به شدت تشنه از اون لحظه. همچی که سجده رو میکنه لیوان آب رو پرت میکنه زمین رو میره. اون لحظه آخر ایمان انسان به کفر میشه، به حالت کفر از دنیا میره. چی میشه انسان یه وقت اون لحظه آخر فریب شیطان رو میخوره؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان ایمان انسان وقتی مستقر نباشه اینطوریه. ایمان هایی که ضعیفه، با شک و شبهه. بعضی هستن تو دنیا نمازم میخونه دا، اما شبهاتش نمیره برطرف بکنه. این معلوم نیست آخر کار چی میشه. این فریب داره میخونه، این مغروره که داریم میگه فریب میخوره. فریبش هم اینه لحظه آخر یخ با کفر از دنیا میره، در حالی که اگر میرفت دلیلای خداشناسی و خوب بررسی میکرد، اشکالاتش هم حل میکرد، به یقین میرسید هیچ وقت یه شیطان رای نداره توش نفوذ بکنه. مرحوم پدر ما میگفتن یه کسی میخواست از دنیا برد، منتها عالم بود، شیطان وده بود وسوسش میکرد، گفت فلان کارو بکن. عالمم به ظاهر همراهی میکرد، همراهش گفت فلان کارو بکن، عالمم میکرد. باز شیطان گفت فلان کارو بکن. یه 4-5 تا کار اول شیطان بهش گفت، یه مرتبه شیطان بهش گفت یه سجده به من بکن. همچی گفت یه سجده به من بکن، عصایی که کنار دستش بود بلند کرد زد. شیطان گفت من اون دور شد. شیطان هم گفت منم از اول میدونستم با تو معامله نمیشه، از اولم خبر داشتم، اما خب بالاخره اومده بودم امتحان کنم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی و خود حضرت امام دو تا قضیه جدا جدا نقل کردن. من از هر دو بزرگوار شنیدم، هر دوشون میفرمودن که ما آیت الله عظما گلپایگانی یک ما خدمتشون بودیم، گفتن من رفتم بالا سر یکی از رفقام که داشت فوت میشد، رفیقی که سالها با هم رفیق بودیم، تو حال احتضار بود، ما دیگه رفتیم بالا سرش، داشت فوت میشد، دیدم داره بد و بیرام میگه به خدای متعال، توهین میکنه. بهش گفتم چرا توهین میکنی؟ نه، توی حالتی لا اله الا الله بگو، استغفار بکن، توی حالت برای چی؟ مگه خدای متعال چه کرده؟ گفت خدای متعال خیلی به من ظلم کرده. گفتم چیکار مگه کرده؟ گفت من و شما با هم رفیق بودیم از دوران جوانی، مثلا با هم همبستی بودیم، چی چی چی، اما حالا من هم فوت میکنم، اما شما مثلا ادامه دارید. و یه حالا چی منظورش بوده؟ شاید بس موقعیت ایشون رو میگفته، نمیدونم چی بود. حضرت امام اینطوری فرمودن این کسی میخواست فوت بکنه و اونم توهین میکرد به خدای متعال، بهش گفتیم چرا توهین میکنی؟ نعوذ بالله. گفت که ظالمترین افراد به من خداست، هیچ کس به اندازه خدا به من ظلم نکرده. گفتم آخه چه ظلمی کرده خدا به تو؟ گفت من بچه هام رو بزرگ کردم که تو دوران پیری اینا دستگیر من باشن، حالا زحمت ها رو من کشیدم، بچه ها بزرگ شدن، حالا که بزرگ شدن من دارم فوت میشم، خدای متعال به من داره ظلم میکنه. اینا نتیجه اینه که انسان ایمان به خدا از اول تو وجودش تثبیت نشده، اصلا خدا رو نشناخته. اگه یه دعای ابو حمزه میخوند ازم میفهم نگاهش به خدا باید عوض بشه، کجا خدای ما داره ظلم کرده به ما؟ مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. خدای من اول گناهانم میبینم دادم میره بالا، میبینم خیلی بدم، وقتی سرم بالا میکنم تو رو میبینم، میبینم چه خدای کریمی دارم، به طمع میفتم. امام اینا رو یاد امام میده، میگه اینطوری با خدا حرف بزن. اون یکی داره طلبکاری میکنه، میگه خدا ظالم به من، چه ظلم کرده؟ اون جمله دیروز که عرض کردم امام سجاد علیه السلام میگن تمام عمرم من بندگی خدا رو بکنم استحقاق پاک شدن یه گناهانم ندارم، من به حق نداشتم گناه بکنم. اون نگاه ها ببینید با این نگاه، این اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. میگه من حق ندارم خدا نگاه به من بکنه، صدای منو بشنوه. اما یکی هم ببینید که قهر میکنه به خدا، میگه خدا من چقدر دعا کردم مستجاب نکردی دعای منو، من دیگه باید حرف نمیزنم، دیگه دعا نمیکنم. چقدر تفاوته. انسان مغرور عاقبتش معلوم نیست چی میشه، چون فریب خورده است. انسان مغرور گمراه میشد از راه رشد. انسان مغرور ادعا میکند چیزی را که برای او نیست، یعنی یه کمالاتی رو ادعا میکنه داره که نداره، فریب خورده دیگه. مدعی من غیر حق هم که میدونید کاذبه، وقتی انسان حق نداره بگه من فلان درجه و مقامو دارم، دروغگو محسوب میشه اصلا. اما آدم فریب خورده، به خصوص اطرافیان یه مقدار دورشو میگیرند و هی تعریفشو میکنن، مثل محمد علی باب میشه که اون جاسوس شوروی تو کتابش صریحا میگه که من اومدم و تا درسش بودم و دیدم یه صحبتهایی کرده، یک گفت امام زمان کجا هستن، یه جمله گفت و داستان مفصلی داره، گفت ممکنه اینجا باشد. و خلاصه میگه دیدم آدم ساده یه جاسوسه، اومده بود پا درس چیزه بود، دیدم آدم ساده میشد اینا فریبش. رفتم پیش شاهی گفتم مخلص شما هستیم، هی جلو پاش بلند شدم نشستم و هی بهش احترام گذاشت. احترام های بی خودی، هی به شخصیت ظاهری دادن، اونقدر بهش احترام گذاشتن تو کم کم باور شد که یک کسیه. کم کم گفتن تو امام زمان هستی، تو دست بده بده من میخوام ببوسم. گفت شوخی نکن، حرفا رو نزن. من کجا گفتم؟ نه شوخی نمی کنم، من اعتقادم اینه. اونقدر بهش احترام گذاشتم و گذاشتم و گذاشتم تو کم کم باورش. گفتم تو بگو من امام زمانم، من مرید برای درست میکنم. یه چند تارم گول زدم و اووردم و یه مقدارم پولایی که لقه شوروی به این جاسوسو خیلی پول میداد، ای پول بهش دادم و بردمش شهرهای دیگه و بسی کم کم دیده انگار بعضی میپذیرن، کم کم ادعا که هیچ یه دین هم درست که این بهایی ها واقعا فریب خورده های امروزی دیگه، اینا خیلی فریب خورده هم. حالا اون اولیش رئیسشون که فریب خورد، حداقل دنیاشو آباد کرد، چون اون جاسوسه میگه من حتی به زنا واداشتمش، زنای کذایی آوردن واداشتمش که زنا بکنه با اونها، شراب آوردن آلودش کردن به انواع معصیت ها تا بتونم خوب سوارش بشه. چون آدمی که پاک باشه به اینجوری ادعای کاذب نمی کنه که به انواع کثافت ها وادارش کردم که دیگه به قول ما پولا رو پشت سرش خراب کردم. آدم ادعا کرد و یه دینی هم را انداخت. حالا یه مش بهایی امروزه واقعا اینا دیگه فریب خوردن که این تازه میگه من بهایی هم. به تو چی دادن که بهایی هستی؟ مورید کی هستی؟ دیگه به اینه که پول ندادن که، اما نمیفهمن. انسان فریب خورده اینه. اگه خدای متعال دوستش داشته باشه، اول کاری که باش میکنه همون چیزی رو که فریب خورده است و خدا ازش میگیره. این روایت داره، این قانون هم هست که یکیش حالا بحث نماز شب بود، اما یه قانون کلیه. وقتی خدا بندش رو دوست داره تا میند بندش فریب خورده، همون رو فوری ازش میگیره تا دیگه فریب نخوره. بفهمد عاجزه، بفهمد فقیره. این فهمیدن ها خیلی مهمه. شهادت بده علیه نفس خودش، بگه من عاجزم، بفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید قدوسی رو، یه داستانی از ایشون یادم اومد. گفتن یه طلبه ایشون، میدونید مرسه حقانی قوم رو که امروز حالا بهش شهیدین بهش میگن، به اعتبار شهید قدوسی و شهید بهشتی که مسئولیت اونجا داشتن، حالا دیگه شهیدین، اون موقع مرسه حقانی بهش میگن. مدیر مرسه آقای حقانی بوده، آقای قدوسی بوده. آقای قدوسی فرموده بودن یکی از طلبه ها داشت فوت میشد، یه بیماری داشت فوت میشد، من رفتم بالا سرش. گفت آقای قدوسی من یه عمری هر وقت جنابت برام حاصل شد سریع میرفتم قسم میکردم، ولو اول شبم بود و وسائل فراهم نبود، اما میرفتم نمیذاشتم توالت جنابت هم بمونم، ولو با یه وسیله آب گرم میکردم. اما الان که دارم از دنیا میرم توالت جنابت هم نمیتونم، مریضم، نمیتونم قسم بکنم. یه عمری اونطوری بودم بعد اینطوری. این آقای قدوسی نقل کردن، من وقتی شنیدم فوری این نکته به ذهنم اومد، اون وقت این جمله رو گفتن. گفتن اتوان خدای متعال که با حالت جنابت دارد میبردش، میخواد یه چیز یادش بده، چون یه عمری فریب خورده بود، خیال میکرد مستقلن میرد قسم میکنه، نمیگفت خدای ممنونتم کمکم کردی، آینده بیشتر کمکم بکن. چون گفتیم یکی دعا میکنه که آینده بیشتر بشه، یکی تشکر میکنه از گذشته. یه عمری فریب خورده بود، خدای متعال میره، این داره از دنیا میره، میخواد اونه از جهل درش بیاره، چیکارش میکنه؟ میذاره به حال خودش، میگه دیگه تو بودی قسم میکردی، خب حالا برو قسم بکن، بچه حالا نمیتونی؟ وقت به گریه میفته، به زجه میفته، آن میفهمه، این فهمش میبردش بالا. حالا قصد که مهم نیست، خدای متعال به ملائکه میگه قصد بگیرید. مگه حنظله نبود قصیل الملائکه شد؟ مهم نی، مهم اینه که من انحراف تو کلم نباشه، این خیلی بده. خدای متعالم وقتی دوست دارد انسانا فوری چه میکنه؟ تا هم داد یه انحراف من دارم، فوری همون چیزی که باشه انحراف دارم از اون میگیره. این مضمون روایت که اول چیزی که خدا با شخص معجب میکنه، کسی که تعجب کرده رفتار خوب خودش، اول کاری که خدا باش میکنه چیه؟ میگیرد همون چیزی که دارد از اون، تا بفهمد که عاجز است، تا شهادت بده، بگه حالا فهمیدم، شهادت میدم که من عاجزم، فقیرم، ناچیزم، چیزی ندارم. و تو دعای کمل چی میگیم؟ یا خبیرن به فقری و فاقتی، ای خدایی که میدونی من فقیرم و بیچیزم. اما کسی که میگه یا خبیرن به فقری و فاقت، اول داره میگه خودم میدونم فقیر و فاقت، داره به خدا میگه دا. اما خدای متعال که میدونست، مهم اینه که من بدونم، من نمیدونستم، من خیال میکردم فقیر نیستم، حالا که فهمیدم وقت میگم ای خدایی که میدانی فقیرم. خب بله، خدا که میدونست در مشکل مال خدا نبود، مشکل مال من بود. تو روایت دارد آنگونه که با شیطان خدا همین برخورد کرد. شیطانا چندین هزار سال سجده کرده بود، چه عبادت هایی، همچه اوج او را گرفتش و گفت اه من از آتش خلق شدم، سجده کنم به حضرت آدم که از خاکه، من بهتر از او هستم. همین که این اوج گرفتش، همین خدا ازش پوری گرفت، یعنی سقوط کرد. تو روایت دارد همون برنامه که خدا با شیطان کرده با انسان هم میکنه، تا انسان خیال کرد مال خودشه ازش میگیره، یا نه فکر کردی مال خودته پس بگیرش حفظش کن. غرور باعث هلاکت انسانه. غرور از بیماریایی است که معالجه نداره. روایت شد حضرت عیسی علیه السلام، خوندیم ازش، حضرت عیسی گفت من کور رو شفا دادم، مرض پیسی رو شفا دادم، مرده رو زنده کردم، همه رو به اذن خدا، اما احمق رو میخواستم مداواش کنم دیدم نمیشه. آدم فریب خورده رو چطوری؟ حالا یه جوانی که فریب خورده، راست راستی خیال میکنه که شهوت، نگاه به فیلمای زننده به نفعش، شما اگه تونستید رو بیدارش بکنید، هر چی بهش میگه یه چیز دیگه میگه، بگید حرامه، فوری توجیه دیگه میکنه، میگه فلان آقا گفته اشکال نداره. بسته شرعیش هم که بگید چیز مطرح میکنه، بسته اخلاقش رو میگید یه جواب دیگه میده، میگید بابا زندگی تو داری متلاشی میکنی، با خانومت با شوهرت داری مشکل پیدا میکنی، یه چیز دیگه میگه. آدم مغرور اینه، چاره ای در معالجه اون نیست. من میگم الا یشاء الله، آخرش یه استثناء میزنیم که مگر خدا بخواد، یعنی دور ما باید بریم در خانه خدا بگیم خدا ما که نمیتونیم اینو عوضش کنیم، تو یه عنایتی بکن، بلکه این برگرد، مقلب القلوب تویی، تو دلها رو میتونی برگردن. یه کسی که مثلا کینه ولی یه فقیه تو دلش، اگه تونستی شما عوضش کنی، حالا هر چی باش میشیرید حرف بزن، یه چیزی که جواب میده. حضرت عیسی علیه السلام میگه من نمیتونم احمق رو معالجه بکنم، کور رو معالجش کردم، مرده رو زنده کردم، این بدتر از مرده است. دشمن امیر المومنین علیه السلام هم همینطوره، و آره، حالا ما مثالای کوچیکشو زدیم، مثال بالاترش هم همین. یه کسی که تو دلش کینه امیرالمومنین علیه السلام، حالا هرچی شما با شرف بزنید، آقا امیرالمومنین علیه السلام چیکارت کرده؟ یه انسان معصوم پاک، تو باید عاشق آقا باشی، چرا نیستی؟ هرچی میگه یه چیز میترش، اصلا تو وجودش اینه. وقت انسان پی میبره که اون روایت گفت یا علی، پیامبر فرمودن یا علی کسی تو رو دوست نمیدارد مگر کسی که پاک مولد باشه، و کسی دشمن تو نمیشه مگر اینکه زنازاده باشه. این مشکل دیگه داره، هرچی هم شما نصیحتش بکنه یه خرابی داره توی جاش. حالا اون معناش هم این نیست که راه زنا باعث شده که سلب اختیار ازش شده، سو حدیث و بعضی اینطوری معنا میکنن، ده این نیست معنا. زنا هم که انسان به وجود اومده باشه در اختیارش نیست، آخرش اختیارت میتونه محب مولا باشه. یه چیزایی دیگه هم زمیمش میشه، عمدن میره کارهای خلاف میکنه که میفهمد خلافه، اونا هم باعث میشه جمع اینا میشه دیگه. بعد شما هر چی نصیحتش میکنه میبینید بر نمیگه. مغرور باعث حبط عمل خودش میشه، آدم مغرور و فریب خورده. حالا یا اینه که صدقه مثلا میده فریب صدقه شو میخوره، اما خبر نداره که آخه صدقه با منت از بین میره، صدقه با اذیت از بین میره، صدقه با ریا از بین میره. غرور کشاننده غضب الهی به انسانه. غرور اونقدر بده که امام میفرمان سیئه تسوک خیر من حسنه تعجبک. گناهی که تو رو ناراحتت بکنه برای تو بیشتر مفید است تا کار خوبی که تو رو به اوج واداشت. این معناش نیست که انسان الان برد گناه بکنه ده. نه، تو مقایسه دارن میگن، مقایسه، یک گناهی کردم هم بعد خیلی ناراحتم، از اون ور یه عبادت خیلی خوبی انجام دادم خیلی خوشحالم به اینکه من این کارو کردم، من مستقل. حضرت میفرمان اون گناه بیشتر، اون بهتر است برای تو. یه شوخی هم یک کسی میکرد تو شوخی، حالا اینا حرفای شوخی اما واقع چیز توشه، میگم من التماس دعا دارم بهتون، من ازت خواهش میکنم، حالا هم میگن که تو قنوت نماز شب ما رو تو خشاب چلتایه مثلا ما رو جا بده، میدونم چیز که اینطوری میگن، این اینطوری میگم، گفت هر وقت نماز صبحت قضا شد تو قنوت اون نماز قضای صبحت برای دعا کن. حالا منظورش چی بود؟ منظورش این بود که انسان نماز صبحش قضا شده بعد تو قضا بالاخره شرمنده است دیگه، سرش پایین صبح تو این شرمنده، این شرمندگی خدا خیلی دوستش داره، این شرمندگی. البته بالاتر دوست داشتن چیه؟ بالاتر از اینم داریم، بالاترش اینه که اون وقت که نماز صبحش اول وقت دارت میخونه سرش زیر باشه شرمنده، که حقیقتش هم همینه، انسان باید همیشه شرمنده باشه، میگه خدای من بندگی تو رو که نتونستم بکنم. اما چیکار کنیم؟ ما نمیدونیم. ای کاش اون وقت که نماز شب میخوندیم شرمنده بودیم، نیستیم. وقت نماز شب از اون میگیره بعد از اون نمیشه. مغرور محروم از استجابت دعاست. آدم فریب خورده گاهی خدای متعال دعاش رو اجابت نمی کنه تا بفهمد از این عجب در بیاد. آدم معجب ها میگه من پیش خدا خیلی مقام دارم، من تا دعا میکنم ردخور نداره، خدای متعالم ردخورش میده، دعاش مستجاب نمی کنه تا بفهمد که هیچ کاره است. بچه زور میزنم نه خبری نیست، که خدای پچی شد. امام باقر علیه السلام می فرماند قال الله سبحانه، خدای متعال فرمود ان من عبادی المؤمنین، بعضی بندگان من هستن که از من یه چیزی درخواست میکنن، میخوان. اون چیزی هم که میخوان من طاعتیه، یعنی میخوان یه عمل خیری، میخوان بندگی منو بکنن. مثلا از من میخواد که توفیق شدم نماز شب بخونه، دعا کرده، من بازم دعاشو مستجاب نمیکنم. فاصرفه عن مخافت الاعجاب، من بهش نمیدم چون میدونم، میترسم که اگه بهش بدم عجب رو میگیر. کمین نکته رو یه موقع عرض کردم راجع به دیدار امام زمان علیه السلام هم همینه، که اونم همینه، که حالا میشه از همین روایت استفاده کنیم. گاهی ما تقاضا میکنیم خدمت آقا برسیم، موفق نمیشیم. چرا؟ خدای متعال میداند که اگر آقا رو دیدیم بعد عجب ما رو میگیره، دیگه هیچ کس قبول نداریم. بگو ما دیگه نه اخلاقمون بده، نه افکارمون اشتباهه، معلومه همه کارمون درسته که آقا رو دیدیم. هیچی همونجا سقوط میکنه. گاهی خدای متعال میخواد بادشو خالی بکنه، دعاشو مستجاب نمیکنه، چون میدونه اگه ببینه آقا را بدتر میشه. اما اون کسی که باد نداره، اونا راحت اجازه میده آقا را ببینه، چون میدونه اون خودشو نمیگیره. پناه به خدا. خیلی دقیقه این مسائل، خیلی ریزه مباحث روانشناسی. حقیقتا یه انسان زوایای خیلی ریز داره. من نصف آثار رو خدمتون گفتم، چون یه وقت گذشت، نصف دیگرش رو انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم و وارد بحث معالجه انشاءالله بشیم، معالجه عملی. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما نقل کردن همینطور که خواهر با سر بریده برادر صحبت میکردن، یه وقت دیدن دختر امام داره خیره خیره به سر پدر نگاه میکنه، آنچنان متأثر بود که نزدیک بود همونجا فوت کنه. صدا زدن برادران چند کلمه با دخترتون سخن بگویی، ببینید چگونه داره جان از بدنش مفارقت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.